21:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرین آسمی هستم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در یک ساعت آینده و در این مجله نیمه شب گزارش های متنوعی برایتان تدارک دیده ایم، اما پیش از هر چیز سری میزنیم به خبرها. مینا بهارمست اینجاست با تازه ترین خبرها. سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت چیه خانم بهارمست؟
با سلام به شنوندگان عزیز، دولت موقت تونس روز چهارشنبه کابینه را ترمیم می‌کند. در انفجار انتحاری در لاهور پاکستان 14 نفر کشته شدند و عفو بین‌الملل اعدام دو زندانی سیاسی در ایران را محکوم کرد.
خب پس بیشتر می‌شنویم از مینا بهارمست.
سخنگوی دولت موقت تونس به خبرگزاری این کشور گفته است که روز چهارشنبه کابینه ترمیم می شود. روز سه‌شنبه نیز تظاهرکنندگان خواستار استعفای مقام‌های دولت سابق از کابینه موقت شدند. از سوی دیگر جفری فلتمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه پس از دیدار با مقام‌های تونس برای گفتگوی بیشتر با مقام‌های فرانسه درباره اوضاع تونس به پاریس رفت. معاون وزارت خارجه آمریکا گفت که تنها انتخابات آزاد و منصفانه میتواند به رهبری تونس اعتبار بخشد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم پس از تماس تلفنی با نخست وزیر و وزیر خارجه موقت تونس گفت که برای رسیدن به نتیجه دموکراتیک و پرنشاط در تونس هنوز راه درازی در پیش است. یک کودک 13 ساله با انفجار انتحاری در مراسم اربعین در لاهور پاکستان خود و 13 دیر نفر دیگر را کشت. 50 تن هم زخمی شدند. در کراچی نیز بمبگذار 30 سوار بر موتورسیکلت کشید آن را به میان عزاداران اربعین براند، اما به خودروی پلیس ثابت کرد که یک نفر کشته و دو نفر مجروح شدند. عفو بین‌الملل اعدام جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی را محکوم کرد. این دو نفر صبح دوشنبه به جرم محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در زندان اوین به دار آویخته شدند. رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی، به رادیو فردا گفته است که فعالیت سیاسی شوهرش منحصر به تهیه عکس و فیلم از نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بود. او افزود که روز دوشنبه پس از آنکه برای ملاقات با جعفر کاظمی به اوین رفته بود، از اعدام همسرش و محمد علی حاج آقایی با خبر شد. هزاران تن در قاهره، اسکندریه و چند شهر دیگر مصر علیه دولت این کشور و حسنی مبارک رئیس جمهور تظاهرات کردند. مسئولان پلیس شمار تظاهر کنندگان را حدود 15,000 نفر ذکر کردند. هزاران مأمور انتظامی در میدانهای اصلی قاهره و شهرهای دیگر مستقر شده بودند که در نقاطی با پرتاب گاز اشکاور تظاهر کنندگان را متفرق کردند، اما تظاهرات در مجموع بدون درگیری برگزار شد. تظاهر کنندگان شعارهایی برای افزایش دستمزدها، برکناری وزیر کشور و محدود شدن دوره ریاست جمهوری به دو دوره می دادند. در پی تحولات اخیر در تونس، مصر نیز شاهد تشدید مخالفت ها با دولت بوده است. میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان نجیب میقاتی را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. حزب الله لبنان و متحدانش آقای میقاتی میلیاردر سنی را در مقابل سعد حریری نامزد سمت نخست وزیری کرده بودند. او از حمایت 68 تن از نمایندگان پارلمان برخوردار است. سعد حریری توانست حمایت 60 تن را به دست آورد.
متشکرم مینا بهارمست بود با خلاصه ای از مهمترین خبرها. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ صدر اعظم آلمان از ایران خواسته شکها درباره برنامه هسته‌ایش را برطرف کند. رئیس جمهوری فرانسه هم خواهان تشدید تحریم‌ها علیه ایران شده. کابینه در لبنان تشکیل شد. نگاهی داریم به تحولات و دگرگونی‌های لبنان. هزاران نفر در قاهره خواستار برکناری رئیس جمهوری مصر شدند. گفتگویی داریم با یک روزنامه‌نگار مصری در این باره. معاون خزانه‌داری آمریکا از سمت خود کناره‌گیری کرد. جانشین او مسئول پیگیری تحریم‌ها علیه ایران خواهد بود. گزارشی داریم از کنفرانس سه روزه تغییر دموکراتیک ایران در دانشگاه جورج واشنگتن و کنگره آمریکا. و پیام‌های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. تکرار برنامه صدای شما پایان دهنده مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. همه اینها در یک ساعت آینده، با ما بمانید. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مراسم سالانه دیدار با سفیران و دیپلمات‌های خارجی در برلین با اشاره به مسائل جاری دنیا از ایران خواسته است شک‌ها و تردیدها نسبت به برنامه اتمی‌اش را برطرف سازد و همزمان گفته است در صورت عدم پیشرفت در حل مسئله اتمی تحریم‌ها علیه ایران ادامه خواهد یافت. از طرفی نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم با اثر بخش خواندن تحریم‌ها با این حال خواهان تشدید تحریم‌ها علیه ایران شده. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شهرام میریان از آلمان می‌شنویم.
همین ساله در آغاز سال نوی مسیحی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با دیپلمات‌ها و سفیران کشورهای خارجی در برلین دیدار می‌کند و طی سخنانی دید و نگرش خود را نسبت به مسائل جهانی بازتاب می‌دهد. یکی از موضوعهایی که وی در این مراسم به آن اشاره کرد، نگرانی نسبت به گسترش جنگ‌افزارهای کشتار همگانی بود. خانم مرکل در این بخش از سخنان خود، مذاکرات اتمی میان کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران در شهر استانبول را مأیوس کننده خواند و گفت این به عهده ایران است که شک و تردیدهای موجود در مورد برنامه اتمیش را برطرف سازد. صدر اعظم آلمان سپس یادآور شد که کشورش همواره دست همکاری خود را به سوی ایران دراز کرده، زیرا خواهانان است که این کشور در سمت و سوی پیشرفت نیکو و خردمندانه بیش از همه در جهت مردم ایران گام بردارد. و بلافاصله افزود آگاهی دارد که بسیاری از آزادی‌ها در ایران محدود شده و امیدوار است که در این راستا پیشرفت‌هایی به دست آید. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در اینجا از دو خبرنگار هموطنش که در زندانی در شهر تبریز به سر می‌برند یاد کرد و خواهان آزادی بیدرنگ آنها شد. وی در پایان این بخش از سخنان خود بار دیگر به مسئله اتمی ایران پرداخت و گفت در صورت عدم پیشرفت در حل این مسئله تحریم‌ها علیه ایران ادامه خواهد یافت. صدر اعظم آلمان خواهان گفتگوهای موفقیت آمیز در آینده شد و خاطر نشان ساخت، اما نه مذاکراتی که روزهای جمعه و شنبه در شهر استانبول صورت گرفت. از طرفی فیلیپ میسفلدر سیاستمدار آلمانی از احزاب متحده دموکرات و سوسیال مسیحی این کشور با اشاره به گفتگوهای اتمی در شهر استانبول خواهان اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شد و گفت تا کی باید در انتظار وعده و وعیدها بود. به گفته ای آقای میسفلدر دستگاه رهبری ایران از سیاست چون این درکی دارد که دنیای غرب را اقفال، معطل و سرگردان کند، از این رو باید بیدرنگ اثر بخشی تحریم‌ها را بررسی کرد و به تشدید و اجرای بهتر آنها اندیشید. در خارج از آلمان در فرانسه هم رئیس جمهور این کشور نیکولا سارکوزی با اشاره به اثر بخشی تحریم‌ها عیناً گفته است تحریم‌ها علیه ایران به بار نشسته، ولی با این حال باید تشدید شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
لبنان در دو هفته دستخوش تحول و دگرگونی شد. با کنارگیری نمایندگان حزب الله در دولت آن کشور، کابینه سعد حریری سقوط کرد. گمان زنی‌ها درباره انتخاب دوباره او به عنوان نخست وزیر و یا ظهور فردی جدید برای این سمت آغاز شد و در چند روز گذشته حزب الله و برخی دیگر از گروه‌ها در لبنان نجیب میقاتی میلیاردر سنی را برای این سمت نامزد کردند و روز سه‌شنبه میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان او را مأمور تشکیل دولت جدید این کشور کرد. این انتصاب در حالی صورت گرفت که از روز دوشنبه هزاران نفر از هواداران سعد حریری به خیابان آمدند و به انتخاب میقاتی به شدت اعتراض کردند. در همین باره هانا کاویانی با مهرداد خانساری تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا گفتگو کرده و ابتدا از او درباره دلایل تصمیم گیری سری برای تشکیل کابینه در لبنان پرسیده است. مهرداد خانساری:
ببینید، مسئله رو باید از این دیدگاه نگاه کرد که در شرایط فعلی چه چاره دیگری میتونست برای حل این مشکل که لبنان بدون دولت نباشه و به هر حال یک عده‌ای به نوعی به پشت یک سیستم حکومتی تازه بخوام بیان، اون به نظر من اولویت داشته و اینکه این بحران عمیق‌تر نشه و به هر حال به به نوعی شرایطی فراهم بیاد که میشه گفت تا یک آینده نامشخصی که در انتظار همه هست، یک وضعیت عادی بتونه جانشین اون دگرگونی که به عمل آمده بود رو بگیره. و معلوم نیستش که این دولت با این ترکیب تا کی بتونه دوام بیاره، چون مشکلات زیادن. ولی مسجل بود که وضعیت قبلی با توجه به این رأی دادگاه آقای حریری که به احتمال قوی حزب الله رو محکوم میکرد یا مؤثر میدونست در قتل او، نمیتونست ادامه پیدا بکنه. و به این لحاظ میگم این شرایطی که امروز پیش آمده اجتناب ناپذیر بود. ولی این که به این سرعت به هر حال یک راه حلی پیدا شده، این باعث خواهد شد که مسائل تحت کنترل قرار بگیرن تا اینکه از کنترل خارج بشن.
آقای خانساری، یعنی شما اعتراضاتی که از روز گذشته، از روز دوشنبه در لبنان آغاز شده، خصوصا در طرابلس، و با اینکه سعد حریری از طرفدارانش خواسته که دست به خشونت نزنند و از راه‌های مسالمت‌آمیز استفاده بکنن حتی اگر اعتراضی دارند، فکر می‌کنید که این اعتراضات به نتیجه خواهد انجامید؟
من فکر می‌کنم که این اعتراضات خب نشانگر اون وضعیت و اون آزادی‌های اجتماعی است که در لبنان به هر حال وجود داره و مخالفین وضعیت موجود این امکان رو دارن که برن به هر حال به این فرمی که الان ما می‌بینیم اعتراضات خودشون رو بیان بکنن. ولی مسئله این هستش که اگر یک وضع کاملا متفاوتی بود و عکس این جریان هم صورت می‌گرفت، خب ما شاهد اعتراضات از سوی طرفداران حزب الله و اون گروه‌های دیگری می‌شدیم. اعتراضات به خودی خودش در سطحی که صورت گرفته، نوید به هم خوردن ثبات لبنان رو نمیده. بی دولتی، درگیری‌ها و قدم ور نداشتن به سوی رسیدن به یک نوع توافق، به نظر من خطر بزرگتری رو نویدش رو میداد که فعلا میشه گفت تا این که ببینیم که این دولت چجوری عمل میکنه.
آقای خانساری، البته نجیب میقاتی نامزد مورد حمایت حزب الله بوده. از سوی هم کشورهای غربی مثل آمریکا و فرانسه ابراز نگرانی شدید کردن و فرانسه مستقیما از نجیب میقاتی خواسته که از دخالت کشورهای دیگر در تشکیل کابینش جلوگیری بکنه. فکر میکنید که در این مورد خاص نقش ایران تا به اینجا و انتخاب نجیب میقاتی و از اینجا به بعد چگونه خواهد بود؟
تردیدی نیست که ایران دارای یک نقش بسیار مهمی در درون لبنان، همینطور سوریه، در بازی هایی که در اون صحنه سیاسی لبنان صورت میگیره هستند. و سقوط دولت سعد حریری بدون، میشه گفتش که بدون، حالا دخالت شاید لغت قوی باشه، ولی بدون اطلاع و بدون پشتیبانی دولت ایران و دولت سوریه از کسانی که باعث شدن اون ائتلاف از بین بره، امکان پذیر نمیشد. اون روندی رو که دادگاه آقای حریری، اون رأیی که میخواست بده، خب بدیهی است که خواست دولت ایران یا سوریه نبود. اینها سعی میکنن که این ائتلاف رو حمایت بکنن که بتونه پابرجا باشه و این یک نوع پیروزی کوتاه مدت برای ایران و سوریه به هر حال محسوب میشه و یک شکستی است برای دولت‌های غربی که یکی از نزدیکان خودشون رو که در مسند قدرت بوده از دست دادن. ولی نخست وزیر جدید دلیلی نیستش که در جهت خواسته های ایران و یا سوریه قدم ورداره و این رو باید با شاهدش باشیم. اینکه او امروز بانی تشکیل دولت جدید شده الزاماً پیروی از سیاست‌های ایران یا سوریه در لبنان نیست، با توجه به جوی که در درون لبنان وجود داره.
گفتگوی هانا کاویانی را می‌شنیدیم با مهرداد خانساری، تحلیلگر خاورمیانه در بریتانیا. اما هزاران تظاهرکننده روز سه‌شنبه در نقاط مختلف قاهره، پایتخت مصر و شهرهای دیگر این کشور خواستار برکناری حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و همچنین انحلال هیئت دولت شدند. بنابر گزارش‌ها تظاهرات در مصر با الهام از تحولات اخیر در تونس انجام شده و تظاهرکنندگان شعارهای زنده باد تونس آزاد و مرگ بر حسنی مبارک سر دادند. ایهاب لیل زیلاکی، روزنامه‌نگار مصری الیوم، چاپ قاهره، در گفتگو با بهروز کارونی به این پرسش که تظاهرات در کدام شهرها برگزار شده و شمارش تظاهر کنندگان چه اندازه بود پاسخ می‌دهد.
We don't have an independent sources to assure the numbers, but now we are talking about 10,000 of protesters.
منابع مستقلی در اختیار نداریم تا از شمار تظاهرکنندگان مطمئن بشیم، اما میتونم بگم که بر اساس مشاهدات و برآوردها ده ها هزار نفر در این تظاهرات شرکت کرده بودند. این تظاهرات در یکی از میدانهای بزرگ قاهره به نام میدان التحریر برگزار شد و در ساعت پایانیش هم شمار تظاهر کنندگان به حدود 7 تا 12 هزار نفر کاهش یافته بود. در این حال تظاهرات دیگری در چند شهر دیگر مصر برگزار شد، از جمله در شهر اسکندریه که تظاهرات بزرگی در آنجا بود و در شهر المحله در شمال قاهره در منطقه دلتای مصر هم 5 هزار نفر در این تظاهرات شرکت کرده بودند.
دلایل برگزاری تظاهرات در شهرهای مصر چه بوده؟
در سالیان گذشته تظاهراتی در مصر به وقوع پیوسته بود. در چند سال اخیر همچنین گروهایی از جوانان از شبکه‌های اجتماعی برای تبادل نظر و ارتباط با یکدیگر استفاده می‌کردند. اقدامات این جوانها خارج از چارچوب احزاب سنتی مصر صورت می‌گرفت. در مصر مشکلات بسیاری مانند نرخ بالای بیکاری وجود داره و این در حالیه که راه دموکراتیکی برای ایجاد تغییرات دموکراتیک در سیستم سیاسی مصر و انتخاب رئیس جمهوری وجود نداره. بنابراین به نظر من دلایل زیادی برای برگزاری تظاهرات وجود داشت. روز سه‌شنبه روز پلیس بود و جوانها از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر و فیسبوک از ناراضیان و مخالفان دولت برای برگزاری تظاهرات در شهرهای مصر دعوت کرده بودند. البته تدارک برای برگزاری این تظاهرات تا اندازه تحت تأثیر تحولات تونس انجام گرفت. پس از اون هم احزاب سنتی مصر مثل اخوان المسلمین اعلام کردند که در این تظاهرات شرکت می کنند.
تظاهر کنندگان چی می خواستن؟
They want change of regime. Current regime. They want democracy.
آنها خواستار تغییر رژیم کنونی مصر هستند. آنها دموکراسی می‌خواهند و خواستار حل مشکلات مصرند. تظاهرکنندگان شاهد تحولات تونس و فرار دیکتاتور آن کشور به خاطر فشار مردم بودند و به نظر من بسیاری از آنها از خودشون می‌پرسیدند که چرا تحولات تونس در مصر تکرار نشه و چرا مردم مصر نتونند سرنوشت کشورشون رو خودشون تعیین کنند.
به نظر شما آیا امکان داره که تظاهرات روز سه‌شنبه بر فضای سیاسی مصر تأثیر بگذاره؟
در حال حاضر تنها چیزی که میشه گفت اینه که در جریان برگزاری تظاهرات پلیس دستور نداشت با شدت با تظاهرکنندگان در قاهره، اسکندریه و المحله درگیر بشه. البته مواردی از برخورد و حمله پلیس هم گزارش شده، اما برخورد در دستور کار نبود. به نظر من شمار زیاد تظاهرکنندگان موجب تغییر رفتار حکومت و پلیس در این روز شده بود.
گفتگوی بهروز کارونی را میشنیدیم با ایهاب لیل زیلاکی، روزنامه‌نگار مصری. یادآوری میکنم تلفن پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. 2042-02-21-12-41-13 تلفنیه که میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا و خبرهای روز با ما در میون بذارید. رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اونها به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و همچنین مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه معذور هستش. پیام های شما در صورت تمایل خودتون در بخش های مختلف خبری رادیو فردا پخش میشن. در اینجا نوبت میرسه به پیام های چند شنونده.
رژیم ایران مطمئنا دنبال وقت گذراندنه، میخواد هر جور شده بمب اتم درست کنه، بعدن بیاد سر میز مذاکره و هر چه دلش خواست پوان بگیره. حالا باید دنیا طور ایران رو زیر فشار قرار بده که هم حقوق بشر رعایت کنه و هم نتونه برنامه‌اش پیش ببره.
آقای احمدی نژاد، شما لازم نیست نوکر مردم شمال باشی. همین که دانشجویان زندانی مردم شمال رو از زندان آزاد کنی کافیه. همین که بچه های بیشتری از مردم شمال رو نگیری و زندان کنی کافیه. اصلا لازم نیست که شما نوکر مردم شمال باشی.
در رابطه با دیکتاتوری ها صحبت کردید، باید همپاشیده شدن هر نظام دیکتاتوری نظام دیکتاتورهای دیگه به لرزه در میان و در نهایت از هم میپاشن، به امید اون روز که این در ایران هم اتفاق بیفته و ملت ایران آزاد بشن.
خواستم بگم که چی میشد که یه هیئتی متشکل از چند کشور میبودن و برای دفاع از دموکراسی و حقوق بشر سرزده به هر کشوری که دلشون میخواست میرفتن و میتونستن خواسته مردم اون کشور رو هر جور که خودشون میخوان مردم میخوان به اجرا در بیارن. و خواسته دیگه هم این بود که از خانم شیرین عبادی میخواستن که بیشتر پیگیر آزادی زندانیان سیاسی خصوصا مریم سیا و بقیه عزیزان دربند باشه. متشکرم، ممنون.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
ساعت 12:21 شب شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. استوارت لوی، معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم مالی که از زمان جورج بوش مسئول اصلی پیگیری تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه ایران بود، روز دوشنبه از سمت خود کناره‌گیری کرد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
استعفای استوارت لوی زمانی صورت می‌گیرد که گفته می‌شود آمریکا و متحدانش در صددند تحریم‌ها علیه تهران را تشدید کنند. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، بدین معناست که جانشین استوارت لوی نقشه مهمتری در این زمینه بر عهده خواهد داشت. استوارت لوی به خاطر روابط نزدیکی که با مقام‌های کشورهای مختلف دارد، از سوی دولت اوباما به عنوان کارگزاری بسیار موفق ارزیابی شده است. آقای لوی توضیحی در مورد دلایل کنارگیری خود از این سمت نداده است، ولی رسانه‌های آمریکا سنگینی این وظیفه را به عنوان یکی از دلایل احتمالی ذکر می‌کنند. دیوید کوهن که در صورت تایید سنای آمریکا جانشین آقای لوی می شود، اخیراً در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا در مورد دیدگاه های خود نسبت به تحریم ها علیه ایران گفت:
منافع ما در تحریم های هدفمند رژیم ایران ایجاب می کنه که تا حد ممکن و با دقت تمام تحریم ها را علیه مقامات، شرکت‌ها و مؤسساتی اعمال کنیم که در کارهای ممنوع دست دارند. به عنوان یک سیاست کلی، هدف تحریم‌های ایران اقدامات غیرقانونی حکومت و هدفش ایرانیان بیگناه نیست. هدفش متولدین ایران نیست و هدفش قطعاً جمعیت شهروندان ایرانی به طور کلی نیست.
مقامات دولت آمریکا هم روز دوشنبه گفتند که به باور آنها اینجا به جایی تغییری در میزان اعمال فشارهای مالی بر ایران نخواهد داد. تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است این تغییر تأثیری بر توانایی آمریکا برای اجرای سیاست‌های رئیس جمهور نخواهد داشت. تیموتی گایتنر همچنین در مورد دیوید کوهن گفته است که او با تجربه زیادی به وزارت خزانه‌داری آمده و در 2 سال گذشته در کنار استوارت لوی مشغول فعالیت بوده است. استوارت لوی اخیراً در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته بود متحدان آمریکا بیش از پیش متوجه شده‌اند که برای کند کردن روند هسته‌ای شدن ایران باید درآمدهای نفتی این کشور را تحت فشار قرار داد. جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد در دانشگاه ویرجینیا تک در آمریکا، در این مورد به خبرگزاری رویترز گفته است لوی مصمم بود که تحریم‌ها علیه ایران به اجرا گذاشته شود. این استاد دانشگاه آقای لوی را تا حد زیادی در مأموریتش موفق می‌داند، ولی او هم مانند برخی دیگر از متخصصان ایران ابراز تردید می‌کند که تحریم‌ها علیه تهران موجب تغییر سیاست‌های هسته‌ای ایران شود. در پی مذاکرات بدون نتیجه گروه 5+1 با ایران در استانبول، مقامات غربی تهران را مسئول شکست این گفتگوها دانستند.
جمشید زند گزارش می‌داد. همچنان شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در واشنگتن در پایان کنفرانس سه روزه تغییر دموکراتیک ایران که در دانشگاه جورج واشنگتن و کنگره آمریکا برگزار شد، چند تن از قانونگذاران این کشور از تلاش خود برای تغییر سیاست در قبال جمهوری اسلامی ایران سخن گفتند. همچنین دو تن از اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان از تدارک ایجاد کمیته کار برای آنچه که آنها کمیته کار برای آزادی ایران نامیدند خبر دادند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن از اجلاس پایانی این کنفرانس در کنگره آمریکا گزارشی فرستاده که با هم می‌شنویم.
با دگرگون شدن چهره کنگره آمریکا به نظر می‌رسد که برخی سیاست‌های دولت این کشور هم احتمالاً دگرگون می‌شوند. از جمله سیاست واشنگتن در قبال دولت ایران. در سومین و آخرین روز کنفرانسی که از سوی انستیتوی سیاست جهانی برپا شده بود، چند تن از قانونگذاران آمریکا نیز شرکت جستند و سناتور جمهوری‌خواه جان کورنین از ایالت تگزاس در یک سخنرانی 20 دقیقه‌ای سیاست دولت دموکرات پرزیدنت اوباما در قبال ایران را به باد انتقاد گرفت و خواستار تغییر این سیاست شد.
Here in Washington we hear a lot of discussion about the Iranian regime.
سناتور کورنین گفت در واشنگتن ما درباره رژیم ایران بسیار می‌شنویم، ولی از مردم ایران و از امیدها و رویاها و اشتیاقشان به آینده کمتر سخن گفته می‌شود. و افزود ما همچنین در مورد برنامه اتمی دولت ایران بسیار می‌شنویم که البته تهدیدی به شمار می‌رود و این گفته‌ها هم تأثیر چندانی ندارند، همچنان که درباره پشتیبانی جمهوری اسلامی از حزب الله فراوان گفته می‌شود و نیز درباره درآمدهای کلان نفتی که موجب ادامه حیات رژیم می‌شود. سناتور ایالت تگزاس از تهدیدهای رئیس جمهور اسلامی در منطقه و پشتیبانی واحد قدس از تروریسم و تندروهای عراقی سخن گفت و افزود:
President Obama has suggested that we don't want to actually do anything to change the regime in Iran.
پرزیدنت اوباما پیشنهاد کرده که برای تغییر رژیم در ایران نباید کاری کرد و تنها باید رو در رو با احمدی نژاد و یا دیگر رهبران رژیم گفتگو شود تا شاید آنها تغییر عقیده دهند. او برای این استراتژی چیزی عرضه نمی کند و پاسخش به آرزوهای جنبش سبز بسیار ضعیف بوده است. سناتور جان کورنین در پایان سخنان خود بار دیگر لایحه تغییر دموکراتیک در ایران را که سال گذشته به اتفاق سناتور براون بک به سنا پیشنهاد کرده بود مطرح ساخت و گفت که امسال نیز این لایحه را به سنا ارائه خواهد داد.
Should be the policy of the United States government.
سناتور کورنین گفت که این لایحه در صورت قانونی شدن باید سرفصل سیاست دولت آمریکا برای پشتیبانی از مردم ایران باشد تا ایرانیان دولت دموکراتیک واقعی را مستقر سازند و خود را از این رژیم رها کنند. سخنران بعدی سناتور جمهوری‌خواه ایالت آلاباما جف سشنز از وضعیت مردم در ایران ابراز تأسف کرد.
This is so sad. It's a tragedy of monumental proportions.
او گفت بسیار اندوهبار و یک تراژدی بزرگ است که ملتی با استعداد و توانا صرفاً به خاطر رژیمی گرفتار کنش‌ها و اقدام‌های بین‌المللی از تحریم گرفته تا اتهام‌های تروریسم و دشواری‌هایی از این قبیل شده است. سناتور سشنز هم از لایحه پیشنهادی همکار خود درباره ایران پشتیبانی کرد. یکی دیگر از سخنرانان آخرین روز کنفرانس تغییر دموکراتیک ایران، ترنت فرانکس، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان از ایالت آریزونا بود.
The Iranian government, the Iranian regime, and I want to make that very clear because we do make the distinction.
وی با اشاره به خطرهای ناشی از سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران، چه در زمینه اتمی و چه در عرصه حقوق بشر، بر این نکته تأکید کرد که ایالات متحده بین رژیم ایران و ملت ایران تفاوتی آشکار قائل است.
We are committed to seeing Iran be free.
او بر تعهد دولت آمریکا برای آزادی ایران تأکید کرد و گفت نه تنها کنگره بلکه مردم آمریکا نیز عمیقاً در کنار مردم ایران هستند. او از ایرانیان خواست که تعهد آمریکاییان برای آزادی ایران را با سیاست‌های دولت پرزیدنت اوباما نسنجند. وی امکان دگرگونی بنیادی در ایران را از دو راه مسالمت‌آمیز و یا استفاده از گزینه نظامی عنوان کرد و بر پشتیبانی خود از کنش‌های دموکراتیک جنبش مدنی ایران تأکید نمود. کنفرانس سه روزه دگرگونی دموکراتیک در ایران با سخنرانی چند تن دیگر و جلسه پرسش و پاسخ پایان گرفت. در این اجلاس سه روزه تعدادی از ایرانیان از کشورهای مختلف آسیایی، اروپایی و آمریکا شرکت داشتند.
نادر صدیقی گزارش میداد. خبرها و گزارش‌های بیشتر را همیشه می توانید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخوانید. تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا درسیاه.com هست. درسیاه.com که برای عبور از سطح فیلترینگ میتونید از اون استفاده کنید و نشانی نرم افزار سایفون برای عبور از فیلترینگ هم webname.biz هست.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 شب به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش و از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مانده از مجله نیمه شب برنامه صدای شما رو خواهیم شنید، اما پیش از آن مینا بهارمست بار دیگر نگاهی دارد به چند خبر.
با سلام، هزاران تن در قاهره، اسکندریه و چند شهر دیگر مصر علیه دولت و رئیس جمهوری این کشور حسنی مبارک تظاهرات کردند. مسئولان پلیس شمار تظاهر کنندگان را حدود 15,000 نفر ذکر کردند. هزاران مامور انتظامی در میدانهای اصلی قاهره و شهرهای دیگر مستقر شده بودند که در نقاطی با پرتاب گاز اشکاور تظاهر کنندگان را متفرق کردند. اما تظاهرات در مجموع در قاهره بدون درگیری برگزار شد. خبرگزاری ها اکنون به نقل از مسئولان بیمارستانی در شهر بندری سوئز میگویند که دو تظاهر کننده در آنجا در درگیری با ماموران پلیس کشته شدند و به گفته مسئولان امنیتی یک مامور پلیس هم بر اثر جراحات در قاهره درگذشت. سخنگوی دولت موقت تونس به خبرگزاری این کشور گفته است که روز چهارشنبه کابینه ترمیم می شود. روز سه‌شنبه نیز تظاهر کنندگان خواستار استعفای مقام‌های دولت سابق از کابینه موقت شدند. از سوی دیگر جفری فلتمن معاون وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه پس از دیدار با مقام‌های تونس برای گفتگوی بیشتر با مقام‌های فرانسه درباره اوضاع تونس به پاریس رفت. معاون وزارت خارجه آمریکا گفت که تنها انتخاباتی آزاد و منصفانه می‌تواند به رهبری تونس اعتبار بخشد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم پس از تماس تلفنی با نخست وزیر و وزیر خارجه موقت تونس گفت که برای رسیدن به نتیجه دموکراتیک و پرنشاط در تونس هنوز راه درازی در پیش است. عفو بین الملل اعدام جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی را محکوم کرد. این دو نفر صبح دوشنبه به جرم محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین حق در زندان اوین به دار آویخته شدند. رودابه اکبری همسر جعفر کاظمی به رادیو فردا گفته است که فعالیت سیاسی شوهرش منحصر به تهیه عکس و فیلم از نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بود. او افزود که روز دوشنبه پس از آنکه برای ملاقات با جعفر کاظمی به اوین رفته بود، از اعدام همسرش و محمد علی حاج آقایی با خبر شد. یک کودک 13 ساله با انفجار انتحاری در مراسم اربعین در لاهور پاکستان خود و 13 نفر دیگر را کشت. 50 تن هم زخمی شدند. در کراچی نیز بمب‌گذاری سوار بر موتورسیکلت کوشید آن را به میان عزاداران اربعین براند، اما با خودروی پلیس اصابت کرد که یک نفر کشته و دو نفر مجروح شدند. نامزدهای 83 جایزه اسکار اعلام شد. آکادمی اسکار روز سه‌شنبه فیلم‌های قوی سیاه، شبکه اجتماعی، مبارز، وضع بچه‌ها خوب است، آفرینش، سخنرانی پادشاه، 127 ساعت، داستان اسباب بازی 3، بیباک و استخوان زمستان را به عنوان 10 نامزد اسکار بهترین فیلم اعلام کرد. در میان نامزدهای دریافت اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد، نام‌هایی مثل خاویر باردم، جف بریجز و کالین فرد دیده می‌شود. نیکول کیدمن و ناتالی پورتمن هم از جمله نامزدهای جایزه اسکار بهترین بازیگر زن نقش اول هستند. و میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان نجیب میقاتی را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. حزب الله لبنان و متحدانش آقای میقاتی میلیاردر سنی را در مقابل سعد حریری نامزد سمت نخست وزیری کرده بودند. او از حمایت 68 تن از نمایندگان پارلمان برخوردار است. سعد حریری توانست حمایت 60 تن را به دست آورد. نجیب میقاتی روز سه‌شنبه گفت که مذاکرات برای تشکیل دولت جدید را آغاز می‌کند. او از لبنانی‌ها خواست تا اختلافات جناحی را کنار بگذارند. همزمان هزاران تن از طرفداران سعد حریری در اعتراض به مأمور شدن نجیب میقاتی به تشکیل دولت جدید در بیروت و به ویژه ترابلس تظاهرات کردند. سعد حریری در سخنانی گفت که خشم هوادارانش را درک می‌کند، اما این خشم نباید به اقداماتی مغایر با شیوه و ارزش‌های دموکراتیک که آنها به آن معتقدند بیانجامد. او همچنین گفت که به دولت زیر کنترل حزب الله نخواهد پیوست.
متشکرم. اینا بهار مس بود و خلاصه از مهمترین خبرها تا این ساعت. من در اینجا با شما خدافظی می‌کنم و از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه صدای شما باشید که جان خاکسادان را تهیه کرده.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز به سوال شما شنوندگان گرامی و کاربران وبسایت رادیو فردا پاسخ میدیم و همینطور بحث آزاد رو خواهید شنید که در اون سه شنونده شرکت داره.
صدای شما صدای فرداست.
در ابتدای برنامه یادآوری میکنم همکارم آرش البرزی سردبیر وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیوست. طبیعی است که حضور آرش نشان دهنده این است که از وبسایت رادیو فردا با شما سخن خواهیم گفت. سلام میکنم به تو آرش و سپاسگزارم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
سلام جان، سلام بر شنوندگان رادیو فردا.
آرش، سوالات زیادی درباره وبسایت دوستان مطرح کردن، ولی اگر موافقی اینجا به دو تا از سوالا اکتفا بکنیم، بعد در برنامه‌های آینده از تو خواهش خواهیم کرد که باز هم بیای در استودیو یه برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنی و به سوالات دیگر پاسخ بدی. اول من یک ایمیلی رو میخونم که شنونده‌ای برای ما فرستاده و گفته لطفاً راهنمایی کنید که آیا میشود به صدای رادیو فردا از طریق گوشی آیفون گوش داد. شنونده دیگری هم باز ایمیلی زده و گفته این شاید پنجمین یا ششمین پیغامی باشد که برای شما میفرستم و انقدر این کار رو تکرار میکنم تا جواب منو بدید. این دوستم پرسیده که چگونه میشه از همون گوشی آیفون به صدای رادیو فردا گوش کرد. خب آرش، منتظر پاسخ تو هستیم.
یکی از دلایلی که متاسفانه ما نمیتونیم به تمام ایمیل‌ها جواب بدیم اینه که تعداد کسایی که تو سایت رادیو فردا کار میکنن کمه و همونطور که با مراجعه کردن به سایت رادیو فردا میتونید ببینید گزارش‌ها و اخبارایی که تو این سایت منتشر میشه زیاده و متاسفانه ما نمیرسیم به تمام این ایمیل‌ها جواب بدیم و شرمنده. اما در مورد سوال که آیا میشه رادیو فردا رو به روی آیفون و یا موبایل های دیگه گوش کرد، ما سایت جدیدی برای موبایل را انداختیم. یکی دو هفته است که این سایت جدید را افتاده که آدرسش هست www.radiofarda.mobile.
یعنی L نداره.
و به این ترتیب میتونین هم اخبار گزارش های رو سایت ببینین و هم اگر لینک صدا روی این گزارش هاست میتونین اونو بشنوین. ولی آیا میتونین مستقیمن و به طور زنده به رادیو فردا گوش بدین؟ در حال حاضر خیر، ولی تا یک ماه و نیم دیگه این کار امکان پذیره و ما اینو حتما در برنامه صدای شما و دیگر برنامه های رادیو اعلام میکنیم.
سپاسگزارم از آرش البرزی. البته دوستان میدونید که همیشه در وبسایت رادیو فردا میتونید با مسائل تازه روبرو بشید. صفحات تازه، مطالب تازه و گزارش‌های خبری که متعلق به خود وبسایت رادیو فرداست و همینطور برنامه‌های رادیویی که در وبسایت قرار میگیره و همونطور که آرش گفت از طریق این وبسایتی که به تازگی درست شده www.radiofarda.mobile بدون ال دسترسی داشته باشید.
صدای شما صدای فرداست.
رسیدیم به بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. با سپاس از همه دوستانی که برای شرکت در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا با ما تماس گرفتید و ثبت نام کردید. در بحث آزاد برنامه امروز سه شنونده شرکت دارند: آقای کوهیار، آقای ارژنگ، آقای جعفری، که من از هر سه شما سپاسگزارم که در این بحث شرکت کردید. مانند همیشه در بحث آزاد می‌پردازیم به رویدادهایی که طی هفته گذشته در ایران اتفاق افتادند. نخستین سوال من درباره گفتگوهای هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در شهر استانبول ترکیه است. اکثر خبرگزاری‌ها و همینطور کارشناسان و دیپلمات‌هایی که بحث‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 رو دنبال می‌کنند به این نتیجه رسیدند که گفتگوهای شهر استانبول بدون نتیجه پایان گرفته. نخست می‌خواستم از آقای کوهیار بپرسم به نظر شما این گفتگوها نتیجه‌ای در بر نداشت؟ آقای کوهیار بفرمایید.
به قول آقای احمدی جان میگن برنامه هسته‌ای ایران کاری که ترمز شما برداشتین داره با سرعت تمام میره جلو. حالا کجا میره احتمال قوی ته دره. حالا ببینیم اینا وقتی میان میشینن جلو جلو خودشون میگن ما میخواییم در رابطه با مدیریت دنیا صحبت کنیم، در رابطه با مشکلات دنیا صحبت کنیم. خب مشخص پیش را پیش گفتگوها به شکست میرسه. خانم لیدی کاسیم اشتون گفتن آقا ما فقط در رابطه با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم با ایران در رابطه با موضوعات هسته ایران میتونیم حرف بزنیم، چیزی دیگه برای گفتن نیست. ببینید اینا رفتن استانبول نشستن صحبت کردن. قبل از اینکه شام ایران اومد یه توری برقرار کرد که آقا در کشورهای اروپایی دعوت کرد به در تأسیسات اتمی ایران دید. خب قدرت‌های برتر دنیا 5 به علاوه 1 و چندین کشور دیگه به این درخواست پاسخ منفی دادن. گفتن آقا کسانی که میخوان بیان تأسیسات رو ببینن تخصص این کار ندارن، نیاز نیست بیان اینا. کسی که باید بیاد اینا رو ببینه بازرسان اتمیه، نه نماینده مثلا مجلس فرزند میگم کشور انگلیس یا آمریکا یا دیگر کشور. اینا از نظر من هدف اصلیشون خیلی وقته. اینا هیچ وقت نخواستن غنی‌سازی اورانیوم رو تعلیق در بیارن. لااقل اگر اینا میگن ما مثلا هدف نظامی نداریم، هدف ساختن بمب اتمی نداریم، خب لااقل میگه آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باگست. اینا اگر راست میگن نیازی به همه پنهانکاری نیست. 18 سال شما پنهانکاری تو دنیا بکنی بعد خیال دارید و نفت قبول کنه، همچی چیزی نیست. و بس در کلم با همین شرطی که اینا پیشا پیش اومدن پیش شرط گذاشتن، حالی که اصلا پنجه به علاوه یک اصلا پیش شرط اینا رو قبول نمی کنه. اینا خودشون برای مصرف داخلی یه سری حرفا میزنن که آقا ایتوریه فکر میکنن مثلا مردم از واقعیات جامعه خبر ندارن. نه آقا، گفتگوهای اتمی ایران این سری تو استانبول بدون هیچ پیشرفتی، خانم اشتون هم گفتن بدون هیچ پیشرفتی به پایان رسید. حالا خدا آخر عاقبتش به خیر کنه، چون این چیزی که داره میره کشور ما داره به سوی تحریمات سنگین تر قدم برمی‌داره.
سپاسگزارم. نظر آقای کوهیار رو شنیدیم، و اما نظر شما چیست آقای ارژنگ؟ گفتگوهای استانبول میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 بی نتیجه بود؟
بله، این گفتگو طبیعیه که نه تنها این گفتگو بلکه گفتگوهای بعدی هم اگر چنانچه در کار باشه، یعنی جمهوری اسلامی بخواد دوباره وقت کشی نکنه طی این مدت که وقت کشی کردن، من معتقدم که آقای احمدی نژاد در نهایت، من به شنوندگان عزیز اطمینان میدم که در نهایت برای دستیابی به صرف نظر از انرژی مسالمت آمیز که بخواد استفاده کنه، برای دستیابی به سلاح‌های اتمی هستش. و این شخص خود مقام معظم رهبری یعنی فیرعلی خامنه‌ای شدیداً این موضوع رو هم داره حمایت میکنه و یکی از مشوقین اصلی در این زمان که باعث شده احمدی نژاد مصرانه پیگیر بشه حمایت شخص رهبر جمهوری اسلامی هستش. و معتقدم که این برنامه هایی که جلساتی که گرفته میشه در رابطه یا احیانا بازرسی ها به نتیجه منجر نخواهد شد، چون جمهوری اسلامی از نظر پنهانکاری همونجوری که دوست عزیزم اونم گفتن روش های خیلی مختلف خاصی هم به کار میبره. و من فکر میکنم نهایت این امر موجب میشه که کشورهای اروپایی به این نتیجه برسن که همون گزینه جنگ رو نهایتا متوسل بشن، چون راه دیگه ای نداره. جمهوری اسلامی هیچ وقت نخواسته بپذیره و در رابطه با گفتگو اهل منطق نیست.
سپاسگزارم. نظر آقای ارژنگ رو هم شنیدیم. بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. نوبت میرسه به آقای جعفری. آقای جعفری دو شنونده ما تقریبا هم نظر هستند. گفتگوهای استانبول رو بدون نتیجه میدونند و احتمال گزینه نظامی رو مد نظر قرار دادن. و اما نظر شما، دیدگاه شما آقای جعفری میشنویم. بفرمایید.
متاسفانه باید بگم که دقیقاً دوست دوممون آقای ارژنگ خواسته ای رو مطرح کردن که شاید بشه گفت در خود حکومت حاکم بر ایران هم دنبال میشه. من از یه زاویه دیگه اگه نگاه بکنم و اجازه بدید با این دید نگاه بکنیم که نه، نمیشه گفت هیچ نتیجه ای نداشت، بلکه نتیجه مورد خواست رژیم حاکم بر ایران رو داشت و اونم این بود که اینجا برسن که امروز مذاکرات رسید. در این حال که چندی پیش خودشون حالا به صورت رسمی یا در گفتگوهای غیر رسمی یا در حاشیه گفتگوهای دیگه اشاره به مذاکره میکردن و حتی آقای احمدی نژاد در جاهایی میگفت که نه پیش شرط میگذاریم و نه پیش شرط میپذیریم، دیدیم که گروه مذاکره کننده جوری به استانبول وارد شد. آقای جلیل من وقتی که نشستن واقعا میخواستن که مذاکره رو به هم بزنن و من فکر میکنم که نتیجه ای رو که جمهوری اسلامی میخواست از این مذاکره بگیره گرفت. تنش لازم که اکسیژن حیات جمهوری اسلامی. دقت بکنید تونی بلر نخست وزیر پیشین انگلستان در پاسخ به پرسشایی که به خاطر درگیر کردن انگلستان در جنگ عراق ازش شده مؤکدا تاکید کرده که بله باید این کار رو ادامه داد و باید به ایران هم حمله کرد و بسیار هم تندخویانه بعد از این شکست دوباره واکنش نشون داده. پس چرا باید گفت که نتیجه نگرفتن؟ جمهوری اسلامی نتیجه ای رو که میخواسته داره میگیره. و توجه هم بکنید به نامه ای که از طرف دفتر آقای رفسنجانی برای دفتر علی خامنه ای فرستاده شده که بخشی حتی چشم و چراغ دفتر آقای خامنه ای رو به عنوان عامل نفوذ بیگانه معرفی کرده و من تصور میکنم که متاسفانه اون چیزی که جمهوری اسلامی احتیاج داشت، یعنی اکسیژن برای ادامه حیاتش، در اختیارش داره قرار میگیره. هرچند اگر جامعه جهانی حتی به هر نحوی بخواد به ایران حمله بکنه تردیدی نکنید که اشتباه بسیار بزرگی را انجام داده. رژیم ایران در آستانه فروپاشیه و باید ما در حقیقت اجازه بدیم که این روند پیش بره و باید از جریان‌های دموکراتیک داخل حمایت بشه. تحریم‌ها داره جواب میده و نیاز به گزینه نظامی نیست، ولی جمهوری اسلامی خواهان این هست که این کار صورت بگیره. نکته ظریف، ما در چند روز قبل از برگزاری نشست استانبول شاهد بودیم که مسئول اطلاعات دولت اسرائیل گفت که ایران تا 3 یا 4 سال آینده قادر به دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. در مدام برگزاری از یکی از نهادهایی که خب اینجور که سابقش برمیاد به نوکانت ها نزدیک هست اعلام شد که ایران در حد اکثر 12 ماه آینده قادر خواهد بود به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، چند ساعت قبل از نشست استانبول. ظاهراً همین پازل داره کنار همدیگه قرار میگیره تا هم خواست رژیم برآورده بشه، هم بعضن آدمهایی که جنگ طلب هستن بتونن در کشورهای دیگه و در نظام سیاسی بخشای دیگه دنیا به خواستشون برسن. من تصورم اینه که نتیجه‌ای که این رژیم میخواسته به دست آورده.
سپاسگزارم. نظر آقای جعفری رو هم شنیدیم. امروز 3 شنونده ما تقریباً دیدگاه‌های مشابهی رو ابراز می‌دارید از شنوندگانی که دیدگاه‌های خاصی دارند و دیدگاهی متفاوت با دیدگاه‌های شما. از اونها هم ما دعوت کردیم که در این برنامه شرکت کنند، ولی متأسفانه در آخرین لحظه از شرکت در برنامه خودداری ورزیدند.
صدای شما صدای فرداست.
اگر اجازه می‌فرمایید به مطلب دیگری بپردازیم. طی هفته گذشته شاهد شدت گرفتن حملات و انتقاد علیه اکبر هاشمی رفسنجانی بودیم که آخرین اونها اگر درست به خاطرم مونده باشه آیت الله علم هداز به مجلس خبرگان اکبر هاشمی رفسنجانی رو متهم کرد که در رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری به وظیفه خود در مجلس خبرگان عمل نکرده و از آیت الله خامنه‌ای دفاع نکرده است. از شما 3 شنونده گرامی رادیو فردا میخواستم بپرسم که پس از حملات و انتقادهایی که علیه آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران مطرح شد و همینطور انتقاد ملاقات‌هایی که متوجه آقای موسوی و کروبی بود، حالا این روزها شاهد تشدید انتقادها و حملات به آقای رفسنجانی هستیم. من خواستم نظر شما رو درباره این شدت گرفتن انتقادها بپرسم. دلیل این مسائل چیست؟ اگر موافقید این بار با آقای جعفری شروع کنیم، بعد نظر آقای ارجنگ و آقای کوهیار رو هم جویا خواهیم شد. آقای جعفری بفرمایید، ولی خواهش میکنم کوتاه.
خواهش میکنم. خیلی روشنه که در حقیقت اونچه که امروز شاهدش هستیم و حمله با آقای رفسنجانی چیزی نیست که ابتدا به ساکن شروع شده باشه یا اینکه از این مقطع شروع شده باشه. این در حقیقت آجوری که روی آجرهای قبلی داره گذاشته میشه و دقت بکنید به این که در حقیقت صف‌بندی‌هایی که در درون حاکمیت ایجاد شده امروز کشیده شده به حوزه علمیه. در حوزه علمیه به گفته حالا علم الهدا 5 جریان هستن که زیاد هم بیرا نگفته که از آخرش اگر بخوام طبق تعریف ایشون بگیم جریان به اصطلاح سنتی گرای متحجر که مخالف اصل ولایت فقیه هستن و همینطور بیاین تا دو قسمت دیگر رو که به اصطلاح نوگرا حساب میکنه و بیاین برسیم تا به اونجایی که ایشون بهش میگه جریانی به مراتب شدیدتر از فتنه 88. دقت بکنید الان در درون حوزه صف‌بندی های بسیار جدی صورت گرفته. ارتباط ماهوی حمله به آقای رفسنجانی رو باید در سفرهای متعدد خامنه‌ای به قم جستجو کرد. خامنه‌ای در سفر 10 روزه خودش به هیچ کدوم از نتیجه‌هایی که می‌خواست در قم برسه نرسید و امروز ما شاهد هستیم که صف‌بندی در درون روحانیت در قم در مقابل خامنه‌ای با این عنوان که تو آبروی تشیع و آبروی اسلام و آبروی نظام رو بردی داره صورت می‌گیره و گذشته از حالا سابقه‌ای که آقای رفسنجانی در خود شکل‌گیری حکومت کنونی ایران یا به قول معروف یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی ما می‌شناسیمش، چه در شورای انقلاب که به پیشنهاد مرتضی مطهری بود ایشون هم عضو بود، امروز در واقع جزء معدود روحانیونی هست که از روحانیت ارتجایی بنا به تعریف سیاسی مقداری خودش رو جدا کرده، با همه سببی که داره به سمت مردم اومده و بعد از به ویژه رخدادهای 22 خرداد جایی رو برای خودش توی مردم باز کرده، همین جایگاه رو هم در نزد در حقیقت حوزه پیدا کرده و بخش بزرگی از حوزه علمیه که تا حالا منفعل بوده این بار به صورت بسیار جدی داره موضع‌گیری میکنه و برونتاب خودش رو در حوزه سیاست تجلی میده در پیرامون آقای رفسنجانی و در نیروهای همچون آقای مهدی کروبی و موسوی خوئینی‌ها، موسوی اردبیلی. هدف از زدن آقای رفسنجانی صرفا خودش نیست. هدف از زدن آقای رفسنجانی در حقیقت منکوب کردن و شکستن این صف‌بندی تازه‌ای که برای اولین بار در طی 3 دهه گذشته در درون حوزه بر علیه جریان سیاسی و نظام سیاسی امروز ایران شکل گرفته که ما شاهد هستیم، علارغم اینکه خامنه‌ای تلاش میکنه حوزه علمیه به هیچ وجه به تلاش‌هاش وقعی نمیگذاره و به غیر از یکی دو تا آخوندی که خود حکومتی هستن باقی روحانیون در حوزه علمیه تحت شرایطی بهش پاسخی نمیدن و حتی وحیدی خراسانی هم نامه‌هایی که به اصطلاح درس کرد به بیرون که به داماد خودش چقدر انتقاد کرده که ریاست قوه قضاییه رو در اختیار داره که جدا بشه از علی خامنه‌ای. تأکید میکنم خود شخص رفسنجانی اصلا اینجا ملاک نیستن و مهم از نظر اونها اون چیزی که در عقبه آقای رفسنجانی در قم، مشهد و به ویژه در اصفهان و قم شکل گرفته که میخوان اون رو دچار مشکل کنن. علم الهدا هم حرفایی که زد همین چند روز گذشتم که اومد و در حقیقت دوباره در مشهد صحبت کرد، موقعیت متزلزل رهبر رو در حوزه علمی چند پاره قم نشون داد و نمود این چند پارگی در قم رو شما بسیار شدیدتر در نجف و در اصفهان امروز شاهد هستید. ما مستند در اختیار داریم که در نجف اصلا اجازه نمیدن که طرفداران آقای خامنه‌ای پا بذارن به خونه مراجع تراز اولی که در نجف امروز جمع شدن پیرامون آیت الله سیستانی. تأکید میکنم بخش بزرگی از نیروهای فعال سیاسی فرهنگی ایران اصلا شاید دید مذهبی نداشته باشن، اما کنش و واکنش های آگاهانه برای آینده ما و دسترسی ما به دموکراسی میاد.
سپاسگزارم از شما آقای جعفری که دیدگاهتون رو بیان کردید، ولی از آقای ارجنگ و از آقای کوهیار خواهش میکنم کوتاه‌تر تا بتونیم که پیش از پایان برنامه به مسائل دیگری هم بپردازیم. و نظر شما آقای کوهیار درباره تشدید انتقادها و حملات به آقای رفسنجانی؟
عرض کنم خدمت شما، حالا دیدگاه من با آقای جعفری از اینجا با هم اختلاف سر نظر داریم. من معتقد به اینم حذف آقای هاشمی رفسنجانی از کجا شروع شد؟ از اون نقطه مناظره ها بود که مناظره های ریاست جمهوری شروع شدن، یواش یواش برنامه حذف آقای رفسنجانی اومد وسط. اگه یادتون باشه آقای احمدی نژاد اومدن که گفتن خانواده هاشمی دزدی کلان کردن، نمیدونم دخترشون روزی چند هزار تومان اسباش فقط هندوانه میخورن و خلاصه سر از فساد مالی آقای رفسنجانی آوردن بیرون. من معتقد به اینم، ببینید آقای هاشمی رفسنجانی کسی بوده که این را خلق کرده، اصلا روح بشتمیده، لباس تنش کرده. اگه یادتون باشه بعد از رحلت آیت الله خمینی کسی که اومد نقل قول از آقای خمینی کرد آقای همین آقای رفسنجانی بود که گفته شما با داشتن آقای خامنه ای دیگه مشکلی برای رهبری نداریم. حالا کسی همچی هر از زبان آقای آیت الله خمینی نشنید، حالا ایشان از خودشون در آوردن یا نقل قول کردن، این بماند که بحثای زیادی پیرامون این هست. اما بعد از انتخابات جمهوری سال گذشته با اون تقلب گسترده و این رعیای قلابی که آقای احمدی نژاد به حساب خودشون حساب میکنن، غافل از این که فکر میکنن دنیا با ارتش کورا طرفن، دنیا هیچ کدوم نمیبینن، میاد از زبان من یه پرانتزی باز کنم این وسط، ببین آقای احمدی نژاد مثل سخنرانیاش میگه ملت ایران. من نمیدونم آقای احمدی نژاد کی به شما گفته شما سخنگوی ملت ایرانی؟ نه آقا شما سخنگوی ملت نیستید، شما سخنگوی حکومتید، شما از زبان ملت ایران حرف نمیزنید، شما منتخب ملت ایران نیستید، نبودید و نخواهید بود. مردم ایران فهیمتر از اینن که شما رو به عنوان رئیس جمهوری قبول کنن. حالا وقتی که بعد از انتخابات تقلب گسترده سال گذشته پیش اومد، آقا دیدیم که اختلاف رأی اومد، آقای نیروسن موسوی با آراء بیش از حد انتخاب شده. من نمیگم حتی مخالفترین مخالفترین خود حکومت اجهاف دارن به اعترافی برمیدن که آقای موسوی رئیس جمهور منتخب ملت بوده، منتها با تقلب جابجا شد. حالا آقای رفسنجانی تو نماز جمعه معروفش وقت سخنرانی کردن و آقا یه شرایطی پیش پای حکومت گذاشتن و در کل بیا به گفته همین آقای جعفری با رهبری همکاری نکردن در این مورد که اینا بیاد آقا شما فقط هر کی بهشون میگه آدم میکشه شما بگید بخ بخ، جنایت میکنه شما تایید کنید، تجاوز میکنه تایید کنید، هر کاری میکنه شما تایید کنید، بگید خیلی عالیه، آدم کشی جالبه، تجاوز به جوانای مردم خیلی خوبه، کهریزک خیلی خوبه. گفتم آقای رفسنجانی همچی کاری نکرد، گفت باید زندانیان آزاد کنید، با مردم مهربون تر باشید. خلاص اون سخنرانی معروفی که کرد خشم رهبر در برابرش علن شد. حتی اگه یادتون باشه رهبری تو سخنرانی بعدیش گفت دیدگاه های آقای احمدی نژاد به من نزدیکتره. خودمون دیدیم که یعنی عملا اعلام کرد که من دیدگاهم با آقای احمدی نژاد نزدیکتره و ایشون قبول دارن. از اونجا حذف آقای رفسنجانی آغاز شد، یواش یواش کفه‌گیری و همین امروز هم آقای علف الخدا اینا، من میخوام اینو بگم، اینا جز تخصصی جز تملق‌گویی و مجوس‌گویی کار دیگه بلدن، فقط بیان تو تلویزیون و رادیو فقط تملق‌گویی رهبری کنن. آخه این به چه درد ملت میخوره آقای علف الخدا؟ ببینید اینا خواستن آقای رفسنجانی نهض کنن، یعنی بگن آقای رفسنجانی یه مهره سوخته است. حالا مهدی هاشمی پسرش هم تو لندن، اونم حکم تعقیب قضایی براش در نظر گرفتن که تا بیاد ایران دستگیر میشه. یکی از پسرانش هم اینجا هست که مدیر عامل مترو احمدی نژاد بودجه بهش نمیده، اولا بودجه مترو هم تعطیل شده. من نظرم اینه اینا میخوان خانواده هاشمی رفسنجانی رو از قدرت حذف کنن. پیرامون آقای رفسنجانی طلبا هم هستن که آقای جنتی چند وقت پیش گفت که اصلا نیاز به اومدن اینا نیست. اینا میخوان اینا رو حذف کنن، یعنی قدرت یک دست کنن. ببینید حکومت‌های استبدادی یه دور باطل در نظر میگیرن، این دور باطل یواش یواش هی کوچیک و کوچیک و کوچیک و کوچیک میشه، حتی نزدیکترین نزدیکان خودشون هم مجبورن از این دایره بیرون بندازن. حالا اینا از آقای رفسنجانی و خاتمی و میرحسین و موسوی و کروبی و اصلاح طلب و کلی کسانی که تو مقام این مملکت بودن، قدرت این مملکت داشتن، میخوان حذف کنن، ولی به نظر من نمیتونن آقا، محاله، نمیشه اینا رو حذف کرد. اینا بخشی از جامعه هم طرفدار دارن، قدرت دارن، نمیشه میرحسین و موسوی رو حذف کرد، نمیشه خاتمی رو حذف کرد، نمیشه آقای رفسنجانی که 30 سال بر علیه قدرت این کشور سوار بوده، حالا یک شبه بذارش کنار. نه آقا اینجوری نمیشه. من دیدگاه همین آقا احمدی نژاد نمیتونه این کارو بکنه و بیکارم حتی با یک دست کردن مجلس و در اختیار گرفتن مجلس هم همچی کار رو نمیتونه پیش بره.
سپاسگزارم. به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. با سپاس از آقای کوهیار، با سپاس از آقای ارجنگ و با سپاس از آقای جعفری که در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردند. دوستان شما هم میتونید در این بحث شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در بحث آزاد رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم و خصوصا هدیه نقوی، همکار برنامه صدای شما صدای فردا که همه ی پیام های تلفنی شما رو گوش میکنه، پیامک های شما و ایمیل های شما رو میخونه و در اختیار بخش های مختلف رادیو فردا قرار میده، تا برنامه آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس به شدت از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و مدیریت مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده است که چرا در مسائلی که به گفته او در صلاحیت آنها نیست در امور دولت و قوه مجریه مداخله می‌کنند. نظر شما درباره این انتقادات چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.